أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 15 از مباحثه شرح صحیفه سجادیه با محوریت دعای 8 صحیفه. بخشی از دعای 8 رو بهش توجه کردیم، پرداختیم. در مجموع دعای 8 در پناهجویی به خدای عزوجل از بسیاری از موارد بداخلاقی و بدرفتاری و ناملایماتی که برای انسان رخ می دهد است. چند مورد رو که امام 44 مورد رو برمی شمارد، برخی از موارد رو بیان کردیم. یک موردی که بهش توجه کردیم و قرار شد یک جلسه دیگه هم در بارش گفتگو کنیم، موضوع پیروی از هوای نفس و در مقابلش اجتناب از هوای نفس بود. امام زین العابدین علیه السلام در این دعا با جمله اللهم انی اعوذ بک، من به تو پناه میبرم، یکی از مواردش این است و متابعت الهوا و مخالفت الهدا، از متابعت و پیروی و دنبال روی هوای نفس. درباره هوای نفس جملاتی رو در جلسه گذشته عرض کردیم، چند تا جملم امروز عرض می کنم. یکی از اون جملاتش این است که مبارزه با هوای نفس و مخالفت با هوای نفس مصداق جهاد اکبر است. جهاد اکبر یکی از نمادهای تحققش مخالفت با هوای نفس و مبارزه با هوای نفس. این حدیث معروفی که شیخ الرعاملی در وسائل نقل کرده که نقل شده که پیغمبر ان النبی بعث سریتن، یه عده‌ای رو به جنگی فرستاد، فلما رجعو برگشتن، پیروزمندانه هم برگشتن، پیامبر فرمود مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. فرمود خوش آمدن اونهایی که جهاد اصغر رو انجام دادن، پیروز شدن، ولی جهاد اکبر باقی مونده. فقیل یا رسول الله مل جهاد الاکبر، اون جهاد اکبر چیه که باقی مونده؟ پیامبر فرمود جهاد نفس، مبارزه با نفس. لذا امیر مؤمنان علی علیه السلام در روایتی که در این موضوع از اون حضرت وارد شده، فهمود مجاهد حقیقی المجاهد و من جاهد نفسه. اصلا مجاهد کسی است که جهاد نفس کند. البته این معنایش این نیست که کسی اگر جهاد نفس کند و جهاد اصغر انجام ندهد او مجاهد تمام است، نه، چون جهاد اصغر جهاد عسکری است، جهاد نظامی است، مبارزه با دشمن میدانی است. اما جهاد اکبر مکمل و متمم جهاد اصغر است. و المجاهد وصف است، یعنی مجاهد به تمام جهات و تمام اوصافش اون وقتیه که متممش رو هم انجام بده، مکملش رو هم اتیان کنه. المجاهد من جاهد نفسه، یعنی بعد ان جاهد جهاد العدو، بعد از این که جهاد با دشمن انجام داد، دشمن بیرونی، با جهاد خودش هم با نفس خودش هم مبارزه کند. حالا گاهی هم برعکسه، گاهی هم باید با نفس مبارزه کرد تا موفق شد به جهاد دشمن. گاهی باید این تعبیری که از مقام معظم رهبری شما شنیدید، منم یادداشت کردم که در سال 95 آقا وقتی که جمعی شعرخوانی کردن در محضرشون و مطلبی رو از اون کتاب آقای علی خوشلفظ نقل کردن، آقا خاطره نقل کردن اونجا، فرمودن این آقا از همکارش که اون آقای چیت سازان که فرمانده و همکارش بود، تعبیرشون که میگوید او همیشه به ما اینطور میگفت، این شهید همیشه به ما اینطور میگفت که اگر میخواهید از سیم خاردار، سیمهای خاردار عبور کنید، اول باید از سیم خاردار نفس خودتان عبور کرده باشید. این اول باید از خود گذشت، تا اون وقت میتوانید، تعبیر آقا اینه که اون وقت میتوانید از اینجاها هم عبور کنید. این که ایشان میگوید از سیم عبور کرده بودن، مهمتر از عبور از سیم خاردار دشمن نهاده، سیم خاردار نفس انسان است. از این انسان بتونه عبور کنه، بعد میتواند به من یه ملاحظه کردم، دیدم که یکی از توصیه های مکرر رهبری به افراد گوناگون، مسئولین، مردم، جوانها، همین مسئله مبارزه با نفس. امام، رهبری، مراجع، دیگران، همه میبینیم دو سه تا عبارت نوشتم که از روی عبارت آقا بخونم منظرتون. یکی فرمودن در سال 88 توصیه کردن، در موج فتنه ها هم بوده، در سوم مرداد 88 آقا فرمودن هوای نفس را باید خیلی ملاحظه کرد، به خودمان در فریب خوردن از هوای نفس سوء ظن داشته باشیم. همیشه باید نسبت به نفسمون بدگمان باشیم که حالا ممکنه گولمون بزنه، ممکنه فریب بخوریم. فرمودن خصوص در جای دیگه در سال 79 قبلش فرمودن خصوصیت هوای نفس این است که شما رو از سبیل الله که جهاد در سبیل الله لازم است گمراه میکند، از این راه آدم رو گمراه میکنه. یا دوباره در همون سال 88 در اون جمله قبلی در بخش بعدی سخن اینه که فرمودن همیشه اختلاف سلیقه بوده، توی زندگی، تو جامعه امروزی هم میشه پیاده کرده، همیشه اختلاف سلیقه بوده، در دورانهای مختلف هر جایی که این اختلاف سلیقه ها و اختلاف برداشت ها با هوای نفس انسان مخلوط شد کار خراب می شود. اختلاف سلیقه اشکال نداره، ولی اگر این اختلاف سلیقه با هوای نفس مخلوط شد برکات می رسنن، برکات از زندگی فردی و اجتماعی می رود. لذا خیلی مهمه که انسان مراقبت کند، مواظب باشه. ممکنه گاهی آدم یه چیزایی تو دنیا گیرش بیاد، در ظاهر دنیا گیرش بیاد با هوای نفسش، اما اینا چیز ارزشمندی نیست، چیز ارزشمندی نیست. داستانی هست که حالا من منبعی خیلی براش پیدا نکردم، یعنی اندازه‌ای که گشتم پیدا نکردم، که در زمان امام کاظم علیه السلام این نقلاره، این حکایتی که شده که کسی بود مسلمان نبود، اما تو بازار بغداد میومد گاهی مینشست و بعضی ازش اخبار پنهانی میپرسیدن و خبر میداد. اومدن به امام کاظم خبر آوردن، امام کاظم به بعضی گفت بنشید بریم ببینیم چه خبره، و به یک کسی گفت که چیزی دین در نیت بگیر، رفت بهش گفت که خبر بده، او هم خبر داد. حالا این نقل اگر درست باشد، امام کاظم بعدش پرسید که تو با چه از چه راهی به این جا رسیدی که خبر میدی از دل دیگران؟ گفت با مخالفت نفسم، هرچه که نفسم گفت من مخالفت کردم. بعد امام نهی نکرد این رو، چیزی نگفت، اما فرمود اسلام رو بر نفس درزه کن. این فکر کرد و گفت نفس چی میگه؟ گفت نفس من میگوید که مسلمان نشو. گفت تو با مخالفت نفس به این مقام رسیدی، پس اینجا مخالفت نفس کن. دارد مطابق این نقلالا که ایشان هم مسلمان شد، میگه مسلمان خوبی هم شد. بعد یه روز دیگه که بعد از اینکه مسلمان شد ازش چیزی پرسیدن، ترچی فکر کرد نتونست خبر بده. قبل از اسلامش خبر میداد، بعد از اسلامش نتونست خبر بده. حالا از اون حسب این نقل دیگه. بعد عمر از امام کاظم سوال کرد، گفت چطور بود که من قبل از این میتونستم خبر بدم، حالا از کنم محضر شما نمیتونم خبر بدم؟ امام موسی بن جعفر فرمودن که اون وقت تو از خدا با خدا رابطه ای نداشتی، از خدا طلبی و حسابی نداشتی، چون برای دنیا توجه میکردی، مخالفت نفست میکردی امور دنیا، خدا هم تو دنیا پاسخت میداد، همینجا پاداشتو میداد. به تعبیر خدا بدهکار کسی نمیمونه، اما حالا که مؤمن شدی خدا پاداشا رو ذخیره کرده برای اون طرف، برای قیامت بازم پاداش میده، اما ممکنه اونجا. این توی جای دیگه هم داریم، حتی درباره فرعون داره. فرعون 400 سال عمر کرده، عمر طولانی داشت. درباره این تو مجمع البیان این مرا مجلسی هم نقل کرده، در مجمع البیان از کنم محضر شما هست، توی چیز سفینه البهار هم هست، در مجمع البیان نقل کرده، در اون جلد آخر مجمع هستش، که یه روز موسی به خدا اعتراض کرد. من تعبیرش نوشتم که از ابن عباس هم هست. قال موسی، گفت یا رب انک امهلت فرعون 400 سنه، تو 400 سال به فرعون خدایا مهلت دادی. و هو یقول انا ربکم الاعلا، و ادعای خدایی میکرد اما 400 سال مهلت بهش دادی. و یجهد رسولک، 400 سال او رسولان تو رو منکر میشد. و یکذب با آیاتک، آیات تو رو تکذیب میکرد. فاوحی الله تعالی الی خدا موسی وحی کرد، گفت به خاطر اینکه دو تا خصوصیت داشت، بعد اینجا سه تا خصوصیت نقل شده، گفت انه کان حسن الخلق، او خوش اخلاق بود، پاداش خوش اخلاقیش رو تو همین دنیا داد، اون دنیا دیگه طلب نداره باید عذاب بشه، اما همینجا خدا بدهکار فرعون هم نشد. دو، سهل الحجاب، این الان برای ما و برای علما و معممین مهمه و برای مسئولین. سهل الحجاب یعنی برای دستیابی با مردم مانعی نبود، با هفت خان باید هماهنگ کنی تا مثلا آقا رو ببینی، اینا این حجابان از سهل الحجاب بود، اگه میخواست فرعون رو بیده فورا میدیدش. چون این خصوصیت ارتباط با مردم، چون این خصوصیت مردم داری داشت، خدا فرمود فاحبب تو ان اکافیه، دوست داشتم همینجا پاداشش بدم، همین نتیجه کار دنیاییشو همینجا بهش بدم. حالا یه دکته دیگه هم تو بعضی از جاها نقل شده که تو این منبع نیست، حالا اونجای درست باشه نباشه، اینه که تو فرعون اهل غیرت بود، همسرش رو در مرعا و منظر دیگران قرار نمیداد. اگرچه همسر فرعون خودش آسی از زنان بهشتیه، اما فرعون هم این خصوصیت رو داشت، غیرتمند بود. لذا خدا فرمود که من میخواستم پادش رو همینجا بدن. خلاصه این که هوای نفس عامل بدبختی است و در برخی روایات هوا پرستی رو به بت پرستی تشبیه کردن، گفتن کسی که دنبال هوای نفسش هست گویا داره بت میپرستد. جلسه قبل یادتونه هوا پرستی رو گفتیم، هوا انسان پر از هوا مثل بطری خالیه، مثل شی خالیه، شیشه نگاه میکنی چیزی توش نیست، اما آب که توش بریزی هوا میره بیرون، آب که توش ریختی این ظرف اگه پر شد هوا توش نیست دیگه. اما دل انسان هم اینطوره، پس هوا خلوه، خالیه، چیزی نیست، واقعیتی ندارد. بت هم همینه، یه چیزی با دست ساختی در مقابلش سجده میکنه. بت پرستی هم واقعیت پرستی نیست. لذا در این روایتی که در در المنثور سیوطی نقل شده در ذیل آیه 44 سوره انعام، در اونجا پیغمبر اسلام فرمود حدیث نبوی است، ما تحت ظل السماء من اله یعبد من دون الله اعظم من هوا متبع، فرمود در زیر این آسمان هیچ خدای دروغینی نیست که عبادت شود بدتر از هوای نفس باشد. قرآن هم فرمود افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه، این از یا خود من اتخذ الهه هوا، خودش رو هوای نفسش قرار می، خودش رو هوای نفسش قرار می. یعنی هوا پرستی هم حتما مسائل جنسی و نفسانی و اینا نیست، گاهی واقعا زیبایی انسان زیبایی خودش رو میپرسته، آدم به جلو آینه وای میسته انگار داره لذت میبره از این که از چهره زیبای خودش، بعد انگار خدا آفرید خوبه، اینکه خدا این چهره رو آفرید نعمت خدا رو تشکر بکنه خوبه، اما نازیدن به چهره زیبا قدم اول هواپرستیه. گاهی انسان به قول بعضیا گیر برخی از مسائل ظاهری است، اینا مقدمات همین هاست، اما در مقابل مخالفتش، اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، مخالفت هوای نفس انسان رو بهشتی میکنه. از اون طرف هم گاهی هوای نفس آدم خیال میکنه که مثلا لذت میبره، اما پایه سختی هاست، پایه گرفتاری ها مشکلاته. اینجا اول کار مثل این که بعض در بعضی ترجمه‌ها دنیا رو اینطور تعبیر کردن، گفتن دنیا مثل لیمو میمونه، لیمو اولش که میخوره شیرینه، آخرش تلخ میشه. هوای نفس هم اینطور، اولش ممکنه لذتی به آدم بده اما بعد گرفتاری ایجاد میشود. امیر مؤمنان در قرآن لکم فهمود الله هوا اصل محن، اساس مهنت ها گرفتاری ها از کنم که هوای نفس، به خاطر هوای نفس یک همسری انتخاب میکنه بعد میشه وباد گردنش، زندگیش میشه ناآرام. به خاطر هوای نفسش یه رفیقی انتخاب میکنه بعد میبینی کلا سرش گذاشته. به خاطر هوای نفسش بعضی از تصمیمه ها میگیرد در زندگی، تصمیمه های اجتماعی حتی، چقدر تو همین دوره انقلاب دیدیم بعضی به خاطر هوای نفسشون یه تصمیمه های دیگه گرفتن عالم رو به هم ریختن، کشور رو به هم ریختن، مردم رو به هم ریختن، خونه ها. من دیدم بعضی افراد، آدمایی که ادعای خوبی هم دارن، ادعای خوبی هم دارن، ادعای انقلابی هم داره، اما موقع عمل که میرسه نه، دنبال هوای نفسشه. تو انتخابات ها اینا گاهی ملاحظه کنیم، این بعضی از افراد حرف ها میزنن، صحبت ها میکنن، راهایی میدن که بذار پیغمبر فرمود من میترسم بر شما امت که هوای نفستون شما رو منحرف کنه. پیغمبر فرمود ان اخوف، این هم از پیغمبر نقل، هم از امیرالمومنان در نهج البلاغه در خطبه 28 آمده، در سفینة البحار هم هست، فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اونی که بیش از همه من برای شما میترسم خطرناکه برای شما. یعنی میترسی چطور؟ مثلا به پسر سفارش میکنی، بچه سفارش میکنی، میگی این جاده دره داره، مواظب باش، آرام رانندگی کن، از اون پرتگاه میترسی. اینجا پیغمبر میترسم برای شما، میگه هوای نفسی پرتگاهی است که اگر بیفتی درش، اونم پرتگاه عادی نیست که یه جایی چاله ایه، این پرتگاه انسان بالای قله است، به سوی خدا حرکت میکنه، خدا بالاست. سفره معنویت را همیشه بالا پهن میکنن، ملاحظه کنید، سفره قرب الهی همیشه بالا پهنه، پایین پهن نیست. ماه رمضان مائده و سفره الهیست، بالا پهنه، باید از رجب شروع کنی، شعبان برسی، بعد برسی به رمضان. این حرکت هم سعودیه، حرکت سعودیه. وقت بالا که به سوی بالا که میروی، کنار قله های رفی در راهای عمیقی وجود داره. رو فرش زمین اگر زمین بخوری دست میذاری زمین بلند میشی دوباره، اما اگر از بالای قله زمین خوردی دیگه تکیه بزرگی انسان گوش انسان است. فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم افنان اتباع الهوا و طول الامل، که طول عمل و آرزوی بلندم باز یه بخشش میشه همونه، اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، پیروی از هوای نفس رو از حق دور میداره، نمیذاره حق رو ببینی اصلا، نمیذاره حق رو ببینی. بعدشان و اما طول العمل فیانس الاخره، آرزوهای بلند، آرزوهای غیر واقعی که نمیرسه انسان، اینا آخرت رو از انسان، از یاد انسان میبرد، فراموش میکنه یه وقتی بعد از این دنیا برود. چند تا عنوان فقط اشاره کنم دیگه، این رو برای جلسه بعد نگذاریم. یکیش این است که متابعت از هوای نفس بین انسان و ایمان فاصله مندازه، بین انسان و ایمان فاصله مندازد. فرمود انس در قرآن انس ساعت آتیتون اکاد اخفیها لتجد تجزا کل نفس به ما تسا فلا یسدن که عنها من لا یؤمن بها و تبع هوا و فتردا. هر کسی که هوای نفس تبعیت کنه برمی گردد از اون. هوای نفس اول گمراهیه، یعنی آغاز راهیه که آدم هر چه می رود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، راه رو بد نشونت میده. گفتیم بود پرستی هوا، هوا پرستی مانع عدالت میشود، آدم تو جامعه نمیتونه، تو زندگیش هم نمیتونه، چون هوای نفس دنبال هوای نفسش هست، حتی بین خودش و همسرش هم به عدالت قضاوت نمیکنه، بین خودش و فرزندش هم به عدالت قضاوت نمیکنه، بین خودش و همسایش هم به عدالت قضاوت نمی کنه. فرمود فلا تتبع الهوى ان تعدلوا، دنبال هوای نفس نرید که بتونید عدالت داشته باشید. هوای نفس فساد رو در دنیا زیاد می کند. فرمود ولو تبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض، جبه حق هم اگه دنبال هوای نفس برود آسمان زمین رو فاسد می کند. هوای نفس عقل رو از کار میندازه، انسان دیگه نمیتونه عاقل باشد. امیر مؤمنان فرمود طاعت الهوا تفسد العقل، پیروی از هوای نفس عقل انسان رو فاسد میکنه، عقل فاسد دیگه کار نمیکنه. یا در جای دیگه فرمود الهوا عدو العقل، هوای نفس دشمن عقل انسانه، لذا هوا در جنود جهله و عقل در از کنم محضر مخالفتش در جنود عقل. باز از امام صادق هم نقل شده فهمید و لهوا عدو العقل و مخالف الحق و قرین الباطل و قوت الهوا من الشهوات، که مثل این روایات فراوانه. عقل فرمانده لشکر خداست و هوای نفس فرمانده لشکر شیطانه، این تعبیر در روایت آمده از امیر المؤمنان. مستدرک حاجی نوری نقل کرده، محدث نوری، الامیر المؤمنین از امیر المؤمنین نقل شده که العقل صاحب جیش رحمان، عقل صاحب جیش رحمانه، ارتش خداست، و لهوا قائد جیش شیطان، فرمانده سپاه شیطان و ارتش شیطان هوای نفس است. خب هوای نفس، اینم آخرین نکته که مرحوم امام رضوان الله تعالی در چهل حدیثش دارد که فرمود، تو روایات هم به همین مطلب اشاره شده، میگه هر چقدر شما به سوی هوای نفس میری از خدا داری دور میشی، هر چقدر از هوای نفس دور میشوی به خدا نزدیک میشی. این یه معادله است، ازش هم نمیشه عبور کرد. از هوای نفس دور بشوی به خدا نزدیک میشی، از هوای نفس نزدیک بشی به هوای نفس از خدا دور میشی. لذا با همین نقطه آخر چقدر زیبا سادم از این پیروی هوای نفس به خدا پناه برد. اللهم انی اعوذ بک من متابعت الهوا و مخالفت الهدى. و صلی الله علی محمد.